پنجم هجری قمری شاهکاری دارد به نام رسالت الغفران. موضوع این رساله در واقع سفری خیالی است به دنیای پس از مرگ. ابوالعلاء معری از کلام خداوند در قرآن تأثیرات فراوان گرفته بود و بر اساس آنها رسالت الغفران را نوشت. هر کس بخواهد باورها و اعتقادات او را بخواند و بداند، بهترین منبع برایش همین رساله کوچک است. معنای عنوان رساله ابوالعلا را میتوان گفت نامه آمرزش. این نامه نوعی معراج نامه به شمار می‌رود. محققان میگویند ابوالعلا این رساله را در جواب نامه‌ای که از دوستش علی ابن منصور به او رسیده بود نوشته. علی ابن منصور که به او ابن قاره میگفتند یکی از ادیبان بزرگ و مشهور حلب بود. او اعتقاد داشت که اغلب شاعران و ادیبان آن روزگار با اعمالی که انجام میدهند، مانند بی‌اعتنایی به فرایض دینی و سرودن غزل‌های عاشقانه، 100% به جهنم خواهند رفت.
من عاشق آفرین نقاش پیرم تا نقشی که بدامت مسیرم.
ابوالعلا در پاسخ به نامه ابن قاره رسالت الغفران را نوشت و برای او فرستاد. در این رساله او برای ابن قاره توضیح داد که آنچه گفته است صحیح نیست و عقیده او شامل همه نمی شود. توضیح داد که خداوند بخشنده است و احتمال دارد همانهایی را که ابن قاره گناهکار می پندارد ببخشد و روانه بهشت کند. البته از آنجا که ابوالعلا قلم تند و تیزی داشت، در رساله مورد بحث هم به آن دسته از شاعران و نویسندگانی که حدود الهی را رعایت نمی کنند می تازد و با ابن قاره هم عقیده می شود، اما در مورد همه آنها چنین برداشتی ندارد. می گوید ممکن است برخی از آنها به سبب کارهای نیکی که انجام می دهند از آتش دوزخ رهایی یابند و از جانب خداوند بخشیده شوند. در رسالت الغفران ابوالعلا از زبان ابن قاره به طور تمثیلی سخن میگوید. خود او را هم در بهشت تصور میکند و به او نشان میدهد که چه کسانی همراه او در بهشت خدا آرمیدند. چه کسانی؟ همان کسانی که ابن قاره تصور میکرد جایگاهشان در دوزخ است. ابوالعلا به این وسیله به علی ابن منصور میفهماند که نباید قضاوتهای زود هنگام کرد و هر کسی را نمیتوان با معیارهای پیش آمده روزمره سنجید. جالب آن که برخی از محققان غربی به این نتیجه رسیدند که دانته ادیب مشهورشان در نوشتن کمدی الهه از رسالت الغفران ابوالعلا معری الهام گرفته است. میگویند این که در اثری ادبی یکی را در بهشت تصور کنیم و یکی را در دوزخ تمثیلی است که اولین بار توسط ابوالعلا مطرح شد و بعد دانته همین شکل از تمثیل را در کمدی الهی به کار برد. درباره ترجمه‌های فارسی رسالت الغفران باید بگوییم که شادروان استاد عبدالمحمد آیتی این رساله را با عنوان آمرزش در انتشارات اشرفی منتشر کرد. مترجم فعالی به نام حیدر شجاعی نیز رساله را با همان عنوان اصلی در مؤسسه علمی و فرهنگی مجد به چاپ رساند.
هزاره ادب پارسی.
ابوالعلای معری متولد معره است. معره یکی از شهرها یا یکی از آبادیهای شامات، حلب یا همان سوریه است. کسی که از واژه ابوالعلا خیلی خوشش نمی اومد، می گفت که به من اطلاق ابوالعلا نکنید، به من ابوالنزول هم بگید من میپذیرم. از سر تواضع حتی با اون اسم هم مشکل داشت، یعنی شخصیتی که بزرگ بود میگفت من رو پایین شما نگاه کنید. کسی که خودش رو در سه زندان محبوس بود، ابوالعلای معری محبوس در سه زندان. در اشعارش هست که میگه ارانی فی الثلاثه من سجونی، شما من رو در سه زندان خواهید دید. فلا تسأل عن الخبر النیسی، از این خبر نامبارک خیلی از من سوال نکنید. لفقدی ناظری و لزوم بیتی، به خاطر زندان اول چون بیناییم رو از دست دادم. در سه سالگی ابوالعلا به بیماری آبله دچار میشه و چشمش رو به همین خاطر از دست میده و ظاهراً لباس قرمزی میپوشیده که تنها همین رنگ رو بیشتر به خاطر داره. لزوم بیتی یعنی ماندن در خانه، چون اشاره خواهیم کرد که یه دوره ایشان عزلت رو اختیار میکنه و فقط در خانه میمانه. و کون نفس فی الجسم الخبیثی، و سومین زندان عبارت است از زندان روح در بدن. روح من در حبس این تن است و این هم زندان سومی است که ابوالعلا در داخل این سه زندان افکار خودش رو به قلم در می آورد. از یک خانواده بزرگ و اصیل و نجیب برخواسته بود، ابوالعلا در سن 14 سالگی پدر خودش رو از دست میده. پدر ابوالعلا نخستین معلم وی بود، یعنی علوم عقلی و نقلی زمان خودش رو مثل مولانا که از پدرش یاد میگرفت، ابوالعلا هم علوم عقلی و نقلی زمان خودش رو تا سن 14 سالگی از پدر خودش دریافت میکنه. این مرحله اول شخصیت ابوالعلای معرس. مرحله دوم مرحله است که ابوالعلا دست به سفرها میزن، همچنان که مولانا رو هم میتوان حیات او رو در سه مرحله، مرحله شریعتی، طریقت و حقیقتی خلاصه کرد، که مرحله شریعتی او همان است که در محضر پدر خودش به تلمذ پرداخت و عالم علوم عقلی و نقلی زمان خودش شد. ابوالعلا هم مرحله اول شخصیت خودش رو در نزد پدر سپری کرد و مرحله دوم شخصیتی او با سفرهای ابوالعلا آغاز میشه. ابوالعلا به مناطقی چون لاذقیه، انطاکیه، طرابلس، خیلی جاهای دیگه مسافرت میکنه و مهمترین جایی که با کتابخونه عباسیان آشنا میشه در بغداد است. اقامت او البته در بغداد اندک بود، ولی چون خبر مرگ مادر رو هم میشنوه، در سنین بالای 20 سال به معره برمیگرده و دوره دوم زندگی او به پایان میرسه.
هزاره ادب پارسی.
محققان در بررسی‌های تاریخی خود از نامه ابن قاره به ابوالعلا دریافتند که آن ادیب در نامه‌اش ابوالعلا را به راه راست هدایت کرده و او را هم جزء شاعرانی دانسته که به دوزخ خواهند رفت. ابوالعلا از این سخن ناراست و بیهوده آن ادیب چنان برآشفته شد که دست به تألیف رسالة الغفران زد. اما برعکس آن ادیب وی را به جای دوزخ در بهشت تصور کرد و غیر مستقیم به او یادآور شد که نباید قضاوت‌هایی کرد که دین اسلام آنها را تقبیح کرده و حرام دانسته است. ابوالعلا با آن که ابن قاره را در بهشت تصور کرد و رساله تمثیلی خود را به پیش برد، اما در اواسط رساله و بخشای انتهایی ابن قاره را به سبب تهمت‌هایی که به او زده بود روانه دوزخ کرد و به زبان طنز دمار از روزگارش در آورد. ابوالعلا معروفی که از شاعران، فیلسوفان و زبانشناسان نابغه دنیای اسلام به شمار می رود. شخصیت چند بعدی او در میان متفکران اسلامی همیشه مورد بحث بوده. ارادت خاص ابوالعلا به ائمه اطهار علیه السلام همیشه زبانزد خاص آن بوده و کسی درباره تأثیرپذیری او از قرآن شک ندارد. ابوالعلا در همه آثارش به طور صریح اعلام کرده که آیات روح بخش قرآن چراغ راه او در زندگی، تفکر و نوشتن بوده. رسالت الغفران در دنیای عرب به خصوص بسیار مشهور است و آن را در شکل‌های گوناگون به چاپ رسانده.
برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
برای شما ترانه درمانی جانم.
الو، برای بعضی از مشتریایی که میان مزاحم کسب و کار ما میشه یه ترانه پخش بکن عزیزم. دوست گرامی، آشنا، هرچی هستی هی نیا تو مغازه من تخم برده بشکن، هی بگو همه چی گرون شده، نمیخوام خبر اقتصادی بگی، پخش کن. افتاده کف مغازم.
کی؟
مشتری دیگه.
چرا؟
خشرکوی زدم به تخما، اومد خورد افتاد کف مغازم. پخش کن، بلند شه بره، الان برام مشتری میاد.
بله، ترانه اول تقدیم به اونایی که مزاحم کسب و کار بقیه میشن.
ای خوب‌تر از لیلی دیدم که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ای باش زمین دشمن گفتوی به من آرم، از روی تو
جانم.
الو، یه ترانه برای بچه‌ام پخش بکن، هرچی میگم بابات هنوز حقوق نگرفته، حالیش نمیشه.
چی میخواد؟
بچه 6 ماهه چی میخواد؟ شیر دیگه. من کار دارم، حوصله گری کردنشو ندارم. پخش کن.
خدا قوت شخصیتایی به ما زنگ میزنن. نوزاد چی میفهمه حقوق ندادن یعنی چی؟ یه چیزی پخش کن، بعدش هم خداحافظی بکن.
تا ترانه درمانی دیگر، خدا نگهدار. یه ترانه هم تقدیم به نوزادانی که
مادرشون رو درک نمیکنن.
بله.
هنوز به یاد تو شب به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر، یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر، یا دوباره بیا پیشم.
اداری کل صدای استان ها با همکاری صدای مراکز تقدیم می‌کند.
صدای خاله مهتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربون. سلام به روی ماهتون بچه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون هستین حالتون خوب باشه، لبا خندون باشه و گوشتون به برنامه قصه های خال مهتاب. قصه امشبو از شهر کرمان میشنوید. اسم قصه‌مون هست این همه تلق و ملق. خب قصه‌مون از این قراره بچه ها. یکی بود یکی نبود، روزی بود روزگاری بود، پشت کوه بازاری بود، توی بازار خانم بوزی یه عاشق خیلی خوشمزه میفروخت. کنار مغازه خانم بوزی یه درخت بود بچه ها، یه درخت غرغرو. درخت صبح تا شب غر میزد. خانم بوزی که گوشکوبشو به ته ظرف میکوبید، درخت یه دفعه میگفت
وای وای، سر شب تا به سحر این همه تلق و ملق، من چجوری بخوابم؟
آفتاب که میزد، خانم بوزی دنبه که هم چربی حیوانی باشه رو آب میکرد که بریزه روی آش. یهو درخت میگفت
پیف پیف، با این همه چرب و مچرب من چطور بیدار بشم؟
بله بچه ها، همیشه قصه همین بود. خانم بوزی توی مغازش آش میپخت و میفروخت و درخت قرقرو هم همش قر میزد. یه روز درخت هیچی نگفت. خانم بوزی هر کار میکرد درخت حرف نمیزد. خانم بوزی داد زد
همسایه خوبی؟
درخت چیزی نگفت. خانم بوزی گوشکوبشو محکم به ته ظرف کوبید، اما درخت بازم چیزی نگفت. خانم بوزی گفت
درخت قرقرو امروز ساکته.
سگ قصاب گفت
او چه بهتر.
گربه نجار گفت
میاو چه بهتر.
پشه یه نیش زنم گفت
چه بهتر.
خانوم بوزی هم خواست بگه چه بهتر، اما بچه ها نتونست. خانوم بوزی خیلی مهربون بود، رفت سراغ درخت قرقرو و گفت
من آش میپزم، تو چرا قر نمیزنی؟
درخت گفت
چه کار به من داری؟ برو پی کارت.
خانم بوزی گفت
قر بزن، یکمی قرقر کن.
درخت جواب داد
نخود نخود، هر که رود خانه خود.
خانم بوزی کنار درخت نشست، بعد یکمی فکر کرد، بعد دستشو به تنه درخت کشید و گفت
تا حالا کسی به تو گفته که خیلی بلندی؟
درخت گفت
نه نگفته.
خانم بوزی گفت
که خیلی محکمی؟
درخت گفت
نه نگفته.
خانم بوزی گفت
که خیلی قشنگی؟
درخت آهی کشید و گفت
نه نگفته.
خانم بوزی گفت
اصلا تا حالا کسی با تو حرف زده؟
درخت جواب داد
نه نزده.
و بعدش زد زیر گریه بچه ها. اونقدر گریه کرد گریه کرد که دل گرفته و پرش خالی شد. خانم بوزی یکمی فکر کرد و بعدش گفت
گریه نکن، صبر کن، حالا بر می گردم.
بچه ها، خانم بوزی گشت و گشت تا تا یه درخت خشک پیدا کرد. بعد یه کاسه پر از آش کرد و رفت پیش گربه نجار و گفت:
یا با چوب این درخت خشک دوتا نیمکت بساز، این کاسه آش هم دست مزده.
بچه ها، گربه نجار اره و چکش و میخ و برداشت و بعد با اره خرت و خرت و خرت چوب و برید و بعدش هم دوتا نیمکت درست کرد. فردا که اهل بازار و مردم می اومدن دم مغازه خانوم بوزی، دیدن زیر درخت غرغرو دوتا نیمکته. اونا از خانوم بوزی آش خوشمزه می خریدن، بعد می شستن روی نیمکت ها و آش می خوردن. بعد یکیشون می گفت: چه نیمکت محکمی. اون یکی می گفت: به به، چه سایه خونکی. یکی دیگه می گفت: چه درخت بلندی. یکی دیگه می گفت: چه درخت قشنگی. درختم حرفای اونا رو می شنید و می خندید و برگاشو خش و خش تکون می داد و می گفت:
این همه شلوغ و شلق، وای چه روز خوبی. این همه تلق و ملق، به چه صدای خوبی. این همه چرب و مچر، وای چه هوای خوبی.
خانم بوزی هم که این حرفا رو میشنید، بچه ها میخندید و برای درخت دست تکون میداد و سالهای سال اونا در کنار هم با خوبی و خوشبختی زندگی کردن. اینم از قصه امشبمون بچه ها. امیدوارم از قصه خوشتون اومده باشه. شما شنونده های خوب میتونید با جستجوی عبارت قصه های خاله مهتاب توی پیام رسان های بله و ایتا عضو کانال قصه های خاله مهتاب بشید و این قصه و بقیه قصه ها رو بشنوید. حالا برید راحت و آروم بخوابید بچه ها. شبتون بخیر. خدا حافظ.
اینجا ایلام هست، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایلام. پیام ایلام. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز، با ادامه یه خدمت گذاریمون از رادیو ایلام در خدمت شما هستیم با آخرین بخش از مجله پیام ایلام در 21 شب از اردیبهشت 1403 و پلهای ارتباطیمون 3222-6070 3222-6080 و سامانه پیامکی 3843. حجت الاسلام و المسلمین کریمی تبار در خطبه این هفته نماز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه شهر ایلام با گرامیداشت ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها لحیه کرامت روز دختر و آغاز هفته حج گفت وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نعمت بزرگی است که خداوند متعال در مسیر مردم کشور ما قرار داده. وی با تاکید بر اینکه جایگاه و منزلت دختران در فرهنگ اسلامی بسیار ارزشمند و والاست گفت جایگاه زن و دختر در غرب و جایگاه والای اسلام برای دختران قائل است قابل مقایسه نیست و یادآور شد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها یادگار پیغمبر اکرم صلوات الله علیه است و از برکت وجود این دختر فرهنگ و سیره اهل بیت علیه السلام امروز در دنیا فراگیر شده و پیامبر با آن عظمتی که داشت بر دستان این دختر بوسه میزد. امام جمعه ایلام گفت در شرایطی که در جزیره العرب وقتی که خبر تولد دختر را به پدر میدادند از شدت غضب چهرهش سیاه میشد و از جامعه کنارگیری میکرد و به فکر فرو میرفت که ننگ دختردار بودن را بپذیرد یا فرزندش را زنده به گور کند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در چنین فضایی منزلت و جایگاه والایی برای دختران قائل شد. این روزها شعار مردم ایران اسلامی در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا تنین انداز میشه. صدور انقلاب ما با سرعتی فراتر از تصور دنیا رو در بر میگیره. یک زمانی در اوج غربت و مظلومیت در زیر بمباران دشمن شعار مرگ بر اسرائیل و همینطور مرگ بر اسرائیل و آمریکا سرداده میشد و امروز نسل جوان و دانشجوی آمریکا و اروپا در دانشگاه‌های این کشور شعار نابودی اسرائیل رو مطرح می کنه. فرمانده انتظامی شهرستان چوار از کاهش 29% سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت که با تلاش عوامل انتظامی شهرستان و همکاری مشارکت شهروندان جرائم طی 2 ماه امسال شاهد کاهش روند جرائم به ویژه 29% وقوع سرقت نسبت به مشابه سال گذشته است و امسال جرائم خشن در سطح شهرستان اتفاق نیفتاده و خوشبختانه در مؤلفه افزایش کشفیات هم شاهد رشد 40% بودیم. خب دوستان عزیز به پایان مجله پیام ایلام رسیدیم. تشکر از حسن همراهی شما. تا لحظات دیگه میریم خبر ساعت 21 رو بشنویم. ساعت 21 اینجا ایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.